تصور کنید تو آشپزخونه هستید. خب، دیر وقتم هست. یه لیوان برمیدارید، در کابینت رو به آرومی میبندید و روتون رو برمیگردونید. اما درست تو همون لحظه از گوشه چشم میبینید که در کامل بسته نشده.
آره، یه فاصله خیلی کم و اعصاب خرد کن.
دقیقاً. بعد دوباره میرید سمتش، با یه ذره فشار بیشتر هولش میدید. اما انگار یه فنر نامرئی و لجباز اون پشت هست که دوباره در رو پس میزنه. راستش فقط 2-3 سانت فاصله است، ولی همین چند سانت به ظاهر بی ضرر میتونه یکی از روی اعصاب ترین تجربه های روزمره باشه. انگار اون در کابینت داره به نظم ذهن شما دهنکجی میکنه.
میدونی این دقیقا یه تقابل روانشناختی با محیط اطرافمونه. ما آدما ذاتا عاشق الگوها و بی‌نقص بودن تو فضاهای شخصیمون هستیم. وقتی یه چیزی به این سادگی مثل یه در کابینت که خب تنها وظیفش باز و بسته شدنه از کارش امتناع میکنه، اون فاصله کوچیک تو ذهن ما تبدیل به یه فاجعه میشه.
مغزمون فوراً شروع میکنه به ساختن سناریوهای ترسناک. با خودمون میگیم وای لولا شکسته، چوب باد کرده، الان باید کل کابینت رو عوض کنم.
100%. و دقیقاً به همین دلیلی که تو این کاوش عمیق امروز تصمیم گرفتیم به جای هرس خوردن بریم سراغ یادداشت‌ها و منابعمون. قراره یه راهنمای خیلی جامع درباره ABAB و اون مکانیک پنهانی که پشت بسته نشدن در کابینت‌ها هست رو زیر ذره‌بین ببریم.
آره، و منابعی که امروز داریم خیلی فراتر از یه راهنمای ساده تعمیرات خونگی هستن. اینا به ما نشون میدن که چه فیزیک، هندسه و حتی شیمی پیچیده‌ای پشت این مکعب‌های چوبی آشپزخونه پنهان شده.
هدف ما تو برنامه امروز اینه که شما، یعنی شمایی که شاید همین الان داری با این مشکل تو خونت دست و پنجه نرم می‌کنی، رو تبدیل کنیم به یک کارآگاه تحلیلی. می‌خوایم قبل از اینکه دست به جیب بشید و هزینه‌های نجومی برای تعویض یراق‌آلات بدید، با هم کشف کنیم که واقعاً چه نیروهایی اونجا درگیرند.
خب، پس بیا شروع کنیم. ببین، وقتی ما با یه در لجباز مواجه میشیم، غریزه اولیه‌مون اینه که فوراً بریم سراغ جعبه ابزار و پیچ‌گوشتی، یعنی فلزات رو مقصر میدونیم. اما تو یادداشتامون، مخصوصاً نکته ششم از منابع، به یه خطای انسانی خیلی ساده اشاره شده که معمولاً اصلاً به چشم نمیاد.
آره، گاهی وقتا مشکل اصلاً مکانیزم کابینت نیست، مشکل چیدمان خودمونه.
جدی؟ یعنی فقط نحوه چیدن وسایل؟
دقیقاً. این همون اصل اول ABABه. حذف متغیرهای ساده قبل از اینکه بخوایم جراحی پیچیده انجام بدیم. نکته ششم میگه که جلو آمدن بیش از حد یه طبقه داخلی یا مثلا یه بشقاب بزرگ که فقط 2 میلیمتر از لبه استاندارد زرد بیرون یه مانع فیزیکی نامرئی میسازه.
آها، پس در تو همون لحظه آخر به این موانع برخورد میکنه و اون نیروی اهرمی لولا در رو به عقب پس میزنه.
درسته. راهکارش هم خنده داره. فقط باید فضای داخلی رو چک کنیم، وسایل رو کمی بدیم عقب یا اگه نیازه پین‌های تنظیم کننده طبقات رو جابجا کنیم تا کل اون شلف چوبی بره عقب‌تر. میدونی ما همیشه لولا رو سرزنش می‌کنیم در حالی که مقصر اصلی ظرف سالادخوریه.
وای چه جالب، واقعاً ذهن ما همیشه پیچیده ترین دلیل رو انتخاب میکنه. اما خب فرض کنیم داخل کابینت کاملاً خالیه و در بازم بسته نمیشه، اون وقت چی؟ نکته دهم منابع ما رو میبره به زمان تولد این کابینت، یعنی همون روزی که نصب شده.
آره، خطاهای هندسی اولیه تو کابینت‌های نوساز این خیلی شایعه. مثلا نصاب موقع کار دریل رو فقط یه زاویه خیلی کوچیک کج گرفته.
فقط یه زاویه کوچیک میتونه اینقدر تأثیر بذاره؟
میتونه، چون تو مهندسی چوب ما با چیزی به اسم خطای تقویت شدن روبرو هستیم. ببین، اگه جای پیچ لولا روی بدنه حتی 1 میلیمتر بالاتر یا پایین‌تر از خط تراز دریل بشه
یا فاصله استاندارد از لبه رعایت نشه؟
دقیقاً. این 1 میلیمتر خطا تو محور چرخش وقتی به انتهای در، یعنی همون جایی که دستگیره هست میرسه، تبدیل میشه به یه انحراف 1 سانتی متری یا حتی بیشتر. در کج بسته میشه و قبل از اینکه به بدنه برسه به در بغلی یا لبه بالایی گیر میکنه.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. تو نکته سوم منابع درباره ابزاری صحبت شده که انگار دقیقاً برای اصلاح همین خطاهای هندسی طراحی شده. منظورم همون پیچای رگولاژ روی لوله‌های قابلمه‌ایه.
همون پیچایی که خیلی از دست دادن بهشون میترسن.
آره، من همیشه به این پیچا نگاه می‌کردم و برام شبیه معمای مکانیکی بودن. اما طبق منابع این سیستم به ما اجازه میده در رو تو سه بعد فضایی حرکت بدیم. بالا و پایین، چپ و راست و حتی عقب و جلو.
کاملا مهندسی شده است.
راستش رو بخواید منطق پشت تنظیم این پیچا برای من دقیقاً مثل کوک کردن یه ساز زهی میمونه. یعنی شما نمیتونید فقط پیچ گوشتی رو بردارید و با تمام قدرت یه پیچ رو تا انتها سفت کنید. یه چرخش میلیمتری میتونه هارمونی کل سیستم رو به هم بریزه.
چه تشبیه فوق‌العاده‌ای. مکانیزم این لوله‌ها بر اساس تغییر نقطه اتکا یا همون فالکرام کار می‌کنه. مثلا پیچ کناری روی بازوی لوله معمولاً برای حرکت افقی یعنی چپ و راسته تا اون شکاف بین درها رو بشه تنظیم کرد.
و پیچ داخلی تر چی؟
اون در رو تو محور عمق حرکت میده، یعنی همون جلو و عقب، تا میزان فشار در روی بدنه کابینه تنظیم بشه. خب اگه این پیچ رو زیاد سفت کنید، در اونقدر به بدنه میچسبه که تو لحظه بسته شدن استحکاک باعث میشه گیر کنه.
آها، پس همونطور که گفتی باید مثل یه نوازنده عمل کنیم. یه رب دور پیچ رو بچرخونیم، در رو ببندیم، زاویه رو نگاه کنیم و دوباره تنظیم کنیم.
دقیقاً، یه کار کاملا ظریف و مرحله به مرحله است.
ولی یه مشکل اساسی اینجاست. ما داریم این تنظیمات ظریف رو روی بستری انجام میدیم که شاید اصلا محکم نباشه.
نکته دوم منابع دردسر خیلی شایع رو مطرح میکنه. شل شدن و هرز شدن جای پیچ ها تو بدنه.
آخ، این تو کابینت های MDF خیلی اتفاق میفته به خاطر وزن سنگین در و باز و بسته شدن مداوم. آره دیگه، پیچ کم کم جای خودش رو گشاد میکنه. حالا منبع اینجا یه راهکاری داده که من واقعا باید منطقش رو به چالش بکشم. میدونی چی میگه؟ میگه برای پر کردن سوراخ هرز شده از چسب چوب و چند تیکه خلال دندون استفاده کنید.
راهکار کلاسیک نجارها.
خب من وقتی اینو خوندم حس کردم این یه ترفند موقتی و کاملا غیر حرفه‌ایه. ببین، ما داریم درباره تحمل وزن یه در چند کیلویی صحبت میکنیم. آیا واقعا فرو کردن چند تیکه چوب نازک توی سوراخ میتونه یه راه حل مکانیکی پایدار باشه یا فقط داریم زباله میریزیم اون تو؟
این یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره و شک شما کاملا منطقیه. تو نگاه اول واقعا شبیه یه وصل پین آماتوری به نظر میرسه. اما بیایید به ساختار مولکولی و فیزیکی این مواد نگاه کنیم. MDF واقعا چیه؟
خب یه مشت خورده چوبه که پرس شده دیگه.
دقیقاً، خورده چوبای پودر شده که با یه رزین شیمیایی تحت حرارت و فشار خیلی زیاد یک بارچه شدن. وقتی یه پیچ تو MDF هرز میشه، روزه‌های پیچ اون بافت پودری رو خرد کردن و یه حفره کاملا صاف و تو خالی ساختن. دیگه هیچ بافتی برای درگیر شدن فلز وجود نداره.
متوجهم. پس وقتی پیچ رو دوباره میبردیم عملاً داره تو هوا میچرخه.
آره. حالا نقش اون خلال دندون و چسب چوب چیه؟ چوب طبیعی مثل همون چوب بامبو یا درختی که خلال دندون ازش ساخته شده فیبرهای طولی و بسیار مقاومی داره. وقتی شما این فیبرهای مقاوم رو با چسب چوب که خودش یه پلیمر اتصال دهنده است آغشته میکنید و میفشارید داخل اون حفره، در واقع دارید یه ماده کامپوزیت جدید تو اون نقطه خلق میکنید.
وای، پس وقتی چسب خشک میشه چی میشه؟
یه دیواره متراکم، یک پارچه و خیلی سخت‌تر از خود MDF اولیه ساخته میشه. حالا وقتی پیچ رو وارد میکنید، روزه‌های فلزی این فیبرهای چوبی جدید رو میبرن و توشون قفل میشن. میدونی این اصلا یه ترفند نیست، یه بازسازی ساختاری کاملا مهندسی شده است.
واقعا زاویه دید من رو تغییر داد. پس ما در واقع داریم یه رول پلاک چوبی سفارشی تو مقیاس میکرو میسازیم که با چسب پلیمری بافت اطرافش رو هم محکم میکنه. بی نظیره.
آره، قدرت شیمی و فیزیک تو ساده ترین وسایل خونه.
خب تا اینجا ما یاد گرفتیم که چطور هندسه در رو اصلاح کنیم، پیچ ها رو مثل یه ساز کوک کنیم و فونداسیون سس رو با کامپوزیت های دستساز خودمون بازسازی کنیم. فرض کنیم الان پایه و اساس در کاملا بی نقصه. اما اگه با تمام اینها در بازم تو نیمه راه متوقف شد چی؟
اینجاست که دیگه مشکل از هندسه نیست.
دقیقاً. اینجا به نظر میرسه باید از استخونبندی عبور کنیم و بریم سراغ عضلات حرکتی کابینت. یعنی همون جایی که خود یرقالات و قطعات فلزی از درون دچار فرسایش شدن.
بله، ما اینجا وارد قلمرو خستگی مکانیکی میشیم. منابع ما تو نکته پنجم به اولین مقصر این بخش اشاره میکنن، یعنی همون فنر داخلی لولا.
همون فنر کوچیکی که انرژی رو ذخیره میکنه؟
دقیقاً. تو لوله های استاندارد یه فنر فولادی کوچیک هست که وظیفش ذخیره انرژی مکانیکی موقع باز شدن دره و بعد آزادسازی اون انرژی برای کشیدن در به سمت بدنه تو لحظه آخر.
خب مشکلش چی میتونه باشه؟ فولاد که به این راحتی خراب نمیشه.
نکته همینه. فولاد هم یه حد الاستیک یا کشسانی داره. با هزاران بار باز و بسته شدن در طول سالها، ساختار مولکولی فنر دچار پدیده‌ای به اسم خستگی فلز میشه. ظاهر لوله از بیرون کاملا سالم و براقه، اما اون فنر پنهان دیگه نیروی کشسانی کافی برای غلبه بر وزن در رو نداره.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. چون منابع ما تو نکته اول فورا میرن سراغ نسل جدیدتر و پیچیده‌تر این یرقالات، یعنی لوله های آرام بند یا سافت کلوز.
آره، اینا دیگه فقط یه فنر ساده ندارن.
دقیقاً، اونا مجهز به یه سیلندر هیدرولیکی یا پیستون گازی خیلی کوچیک هستن. من همیشه این مکانیزم رو به کمک فنرهای سیستم تعلیق ماشین تشبیه میکنم. وقتی ماشین میفته توی دستانداز، اگه کمک فنر خراب باشه، فقط بالا و پایین میپره و هیچ مقاومتی در برابر وزن نداره. نه در رو مهار کنه. اگه این پیستون دچار نشتی بشه یا واشرهای داخلیش تحلیل برن، در یا تو فاصله چند سانتیمتری بدن خشکش میزنه یا کنترلش رو از دست میده و با صدای مهیبی به بدن کوبیده میشه.
که صدای خیلی رو اعصابی هم هست.
اما صبر کنید. من اینجا یه چالش جدی با راهکاری که منبع داده دارم دارم. منبع میگه اگه پیستون یکی از لوله‌ها خراب شد، تعمیرش غیر ممکنه و باید تعویض بشه. خب تا اینجا منطقیه، اما در ادامه تاکید میکنه که شما باید حتما هر دو لولای در رو همزمان عوض کنید.
بله، یه قانون طلایی.
ولی آخه چرا؟ این برای من شبیه اینه که مکانیک بگه چون یکی از تایرهای ماشینت پنچر شده، باید هر 4 تا تایر رو عوض کنی. چرا من باید برای یه لولای کاملا سالم که داره کارش رو میکنه هزینه اضافی پرداختم؟ این یه هزینه اضافیه.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این توصیه اصلا یه ترفند بازاریابی برای فروش بیشتر یرقالات نیست. این ریشه تو فیزیک توزیع بار و مفهوم گشتاور داره.
گشتاور؟
آره، حرف شما درباره تایر ماشین تا حدودی درسته. اما بیاید از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. در کابینت صرفاً به جلو و عقب نمیره، بلکه روی یه محور در حال چرخشه. فرض کنید شما این توصیه منبع رو نادیده میگیرید. یه لولای آرامبند کاملا نو با پیستون‌های سفت و قدرتمند رو بالا نصب می‌کنید و پایین همون لولای قدیمی 3 سال کار کرده رو رها می‌کنید.
خب مگه چه اتفاقی می‌افته؟
وقتی در رو رها می‌کنید تا بسته بشه، لولای جدید تو قسمت بالا به شدت مقاومت می‌کنه و سرعت رو کاهش میده، اما لولای قدیمی تو قسمت پایین هیچ مقاومتی نداره و میخواد با سرعت بسته بشه. این مقاومت نامتقارن یه نیروی چرخشی یا همون گشتاور ایجاد میکنه که از طریق بافت چوبی در منتقل میشه.
وای، یعنی قسمت پایین در با سرعت میره سمت کابینت در حالی که قسمت بالا هنوز ترمز کرده. این یعنی در داره تو لحظه بسته شدن دچار پیچش میشه.
دقیقاً همینه. شما نه تنها تمام فشار و بار مکانیکی رو روی اون یه لولای بیچاره و جدید میندازید و عمرش رو به شدت کوتاه میکنید، بلکه این پیچش مداوم تو طول چند ماه میتونه خود ورقه چوبی در یا همون MDF رو برای همیشه تابدار و کج کنه.
عجب، پس ما با یه صرفه‌جویی کوچیک داریم کل در رو نابود میکنیم.
آره، تعویض همزمان هر دو لولا، یکسان بودن ضریب مقاومت تو هر دو نقطه رو تضمین میکنه و در تو یه سطح کاملا موازی و بدون تنش بسته میشه.
این واقعا یکی از اون لحظات کشف و شهود برای من بود. پس ما عملا با تعویض هر دو لولا داریم از ساختار چوبی در محافظت میکنیم، نه فقط از فلزات.
و حدس میزنم این قانون توزیر بار متعادل برای جک‌های گازی که تو نکته هشتم بهشون اشاره شده هم صدق میکنه.
100%. اون جک‌ها هم داستان خودشون رو دارن.
منظورم همون درهای آبچکان یا کابینت‌های مدرنی هست که به سمت بالا باز میشن. منابع تأکید دارن که افت فشار گاز تو این جک‌ها باعث میشه در مثل یه گیوتین بیفته رو سر آدم.
آره، خیلی هم خطرناکه. اما نکته حیاتی که منبع بهش اشاره میکنه اینه که نمیتونید همینطوری برید بازار و هر جکی رو بخرید. باید نیروی جک که با واحد نیوتن مشخص میشه دقیقاً با وزن در متناسب باشه. اگه یه جک 120 نیوتونی خیلی قوی رو روی یه در شیشه‌ای و سبک نصب کنید، عملاً برای بستن اون در باید ازش آویزون بشید، مثل بارفیکس.
کاملاً درسته. مکانیک کابینت یه سیستم بر پایه تعادله. تعادل دقیق بین نیروی جاذبه زمین، وزن متریال در و نیروی خروجی از اون پیستون.
و البته یه مکانیزم ساده‌تر هم هست. تو نکته هفتم به آهن‌رباها اشاره شده.
بله، مگنت ها. تو کابینت های لمسی یا مگنتی خیلی مهمن.
آره، اگه قدرت میدان مغناطیسیشون کم بشه یا اگه اون صفحه فلزی کوچیک روی در حتی 1 میلیمتر جابجا بشه و دقیقاً روی قطب مگنت قرار نگیره، نیروی دافعه فنر لولا بر نیروی جاذبه مگنت غلبه میکنه و در دوباره باز میپره.
یعنی یه قطعه فلزی به اندازه یه سکه میتونه کل کارای کابینت رو مختل کنه اگه تراز نباشه؟
دقیقاً. خب، تا اینجا ما خطاهای هندسی رو بررسی کردیم و بعد رفتیم سراغ عضلات مکانیکی، از فنرها گرفته تا هیدرولیک‌ها رو کالبد شکافی کردیم. اینا همه مواردی بودن که با آچار و پیچگوشتی حل می‌شدن. اما الان میخوام بحث رو به یه سطح عمیق‌تری ببرم. سطحی که دیگه کنترلش به این سادگی ها نیست.
اوه، میدونم میخوای بری سراغ چی.
چه میشه اگه یراقالات، لولاها، پیچها و جکها همگی تو بی‌نقص‌ترین حالت فیزیکی و مکانیکی خودشون باشن، اما در بازم روی بدن جفت نشه؟ اینجا ما باید مکانیک رو کنار بذاریم و وارد دنیای شیمی مواد و تأثیرات خشن محیطی بشیم.
منظور شما تقابل و نبرد همیشگی بین چوب و آبه.
دقیقاً، دشمن خاموش آشپزخونه‌های ما. ببینید، آشپزخونه اساساً یه محیط آزمایشگاهی خشنه. پر از تغییرات شدید دمایی، حرارت مستقیم و مهمتر از همه بخار آب. اینجاست که منابع ما تو نکات 4 و 9 پرده از یه فاجعه ساختاری برمی‌دارن.
آره، ویژگی‌های ذاتی چوب.
چوب و مخصوصاً فراورده‌های مثل MDF مواد نمگیر هستن. یعنی تمایل ذاتی به جذب رطوبت محیط دارن. وقتی کابینت شما بالای کتری آب جوش یا کنار سینک ظرفشویی نصب شده باشه، بخار مداوم با سطح سرد کابینت برخورد می‌کنه. تو طول زمان این رطوبت باعث انحراف ساختاری کل در میشه.
یعنی در دیگه اون مستطیل صاف نیست.
نه، شبیه یک کمان خمیده تاب برمیداره. و خب از نظر هندسی غیر ممکنه که لبه های یک کمان روی یه چارچوب کاملا صاف جفت بشن.
و بدترین قسمت ماجرا اینه که این تغییر شکل میلیمتر به میلیمتر و تو طول ماها اتفاق میفته و ما زمانی متوجه اون میشیم که دیگه واقعا کار از کار گذشته.
دقیقاً، یه روند خیلی کند و بی صداست.
اما نکته 9 به یه پدیده موضعی‌تر و البته رایج‌تر هم اشاره میکنه. تورم لبه‌های MDF. وقتی رطوبت به داخل بافت مرکزی MDF نفوذ میکنه، ذرات چوب متورم میشن و ضخامت لبه در افزایش پیدا میکنه. این افزایش ضخامت باعث ایجاد استحکاک با بدنه کابینت یا در کناری تو همون لحظه آخر بسته شدن میشه.
آره، این نکته واقعا توجه من رو جلب کرد. خب، همه اینا چه معنایی داره؟ اجازه بدین من مستقیما به یه نقل قول خیلی روشنگر از وبسایت چانتاوود که تو منابع ما اومده اشاره کنم. اونا مکانیزم این نفوذ رو توضیح میدن و میگن که لبه های MDF رطوبت رو سریعتر جذب میکنن، چون برش الیاف باز رو نمایان میکنه. سطوح کارخونه معمولا آب بندی بهتری نسبت به لبه ها دارن.
چه نکته دقیقی.
وقتی من اینو خوندم یه تصویر ذهنی برام شکل گرفت. مثل اینه که شما برای درمان موندن از یه توسان بارونی شدید یه بارونی ضد آب گرون قیمت یک پارچه و خیلی با کیفیت بپوشید.
اما کفشاتونو تو خونه جا بذارین.
دقیقاً. با پای برهنه تو گودالای آب قدم بزنید. خب بدیهیه که آب از پایین به بافت بدن شما نفوذ میکنه و کل اون بارونی ضد آب بیفایده میشه. حالا سوالی که برای من مطرح شد اینه که اگه این متریال تا این حد آسیب پذیره، چرا تولید کننده ها از همون روز اول لبه ها رو مثل سطوح رویی و پشتی کابینت با همون کیفیت بی نقص عایق نمی کنن؟ چرا این پاشنه آشیل رو به جا می زارن؟
خب اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید تفاوت فرایند تولید توی کارخونه صنعتی از زیم رو با یک کارگاه برش محلی درک کنیم. ورقهای MDF تو کارخونه های اصلی تو ابعاد خیلی بزرگ تولید میشن. اونجا ورقها تحت حرارت و فشاری معادل چند تن قرار میگیرن و روکش های ملامینه یا ممبران روشون پرس میشه.
پس اون سطح رویی کاملا محافظت شده است.
بله، این پیوند کارخونه ای اونقدر قویه که سطح رویی و پشتی رو عملا به یه سپر غیرقابل نفوذ تبدیل میکنه. اما مشکل اینجاست که آشپزخونه شما ابعاد استاندارد اون ورق کارخونه رو نداره. کابینت ساز باید اون ورق یک پارچه رو با اره دیسکی تو کارگاه برش بده.
آها، پس لحظه‌ای که اره بهش میخوره.
دقیقاً، تو همون لحظه‌ای که تیغ اره ورق رو میبره، اون سپر محافظ شکافته میشه و هسته مرکزی MDF که از نظر ساختاری شبیه اسفنج متراکم و تشنه رطوبت نمایان میشه. کابینت سازا برای پوشوندن این قسمت بریده شده میان از نوارهای لبه PVC استفاده میکنن و با چسب حرارتی اون رو به لبه میچسبونن.
پس این نوار لبه هرگز نمیتونه اون پیوند مولکولی پرس کارخونه رو شبیه سازی کنه، درسته؟
دقیقاً. هر چقدرم که دستگاه لبه چسبان کارگاه پیشرفته باشه، همیشه یه درز میکروسکوپی بین روکش اصلی کارخونه و نوار لبه PVC باقی میمونه. این درز برای قطرات آب غیر قابل عبوره، اما برای بخار آب که یک گاز با فشار حرارتیه مثل یه دروازه باز عمل میکنه.
وای، پس بخار راحت میره توش.
بله، بخار وارد این درز میشه، تو بافت اسفنجی به مایع تبدیل میشه و پدیده موینگی باعث میشه چوب آب رو بمکه و متورم بشه. به همین دلیله که منابع تاکید میکنن داشتن یک سیستم تهویه و خود قدرتمند تو آشپزخونه فقط برای از بین بردن بوی پیازداغ نیست،
بلکه برای خارج کردن سریع این بخارات و محافظت از سرمایه شماست.
100%. و اگر روکش تو جای آسیب دید، باید قبل از اینکه این فرایند شیمیایی غیرقابل بازگشت شروع بشه، اون رو با چسبا و درزگیرهای مخصوص ترمیم کرد.
واقعاً شگفت‌انگیز بود. ما امروز چه مسیل پرفراز و نشیبی رو با هم طی کردیم. از درک هندسه پنهان یه خطای میلیمتری تو نصب، تا ساخت یه کامپوزیت میکرو با خلال دندون و چسب چوب، تو سوراخ‌های هرز شده. ما یاد گرفتیم چطور پیچای رگلاژ رو مثل یه ساز ظریف کوک کنیم. پیچیدگی‌های سیال تو هیدرولیک لوله‌های آرامبند رو تحلیل کردیم و فهمیدیم چرا گشتاور نامتقارن میتونه در چوبی ما رو نابود کنه.
آره، و در نهایت هم به رفتار اسپنجی لبه‌های MDF و نبرد بی صدای اونا با بخار آب رسیدیم. من صمیمانه امیدوارم که پس از همراهی با ما تو این بررسی شما، بله خود شما که در حال شنیدن هستید، دیگه هرگز به آشپزخونه خودتون مثل قبل نگاه نکنید.
قطعا همینطوره. دید آدم عوض میشه.
شما حالا دانش و ابزار تحلیلی لازم رو در اختیار دارید تا فراتر از ظاهر فیزیکی اشیا رو ببینید. دفعه بعد که یه دری بسته نشد، به جای کلافه شدن و کوبیدن اون در، میتونید با خون سردی اون رو کالبد شکافی کنید و این مشکلات کوچیک اما روی اعصاب رو به راحتی برطرف کنید. شما حالا میدونید که فیزیک، مکانیک و شیمی چطور تو فضای کوچیک آشپزخونه شما در حال یه رقص دائمی هستن.
دقیقاً. شما حالا یک کاراگاه خونگی با لنز اشعه X هستید. اما قبل از اینکه برنامه امروز رو به پایان ببریم، میخوام شما رو با یه ایده چالش برانگیز تنها بذارم که خیلی فراتر از تعمیرات ساده است. ما کابینت‌های مدرن رو با لوله‌های آرامبند هیدرولیکی، جک‌های گازی چند مرحله‌ای، مگنت‌های مخفی و متریال‌های مهندسی شده‌ای مثل MDF پر کردیم. صرفاً برای اینکه حس لوکس بودن و سکوت مطلق رو تو آشپزخونه تجربه کنیم.
که البته هزینه خودش رو هم داره.
آره، همونطور که امروز دیدیم همین لایه‌های پیچیدگی نقاط ضعف کاملا جدیدی رو خلق کردن. افت فشار گاز، نشتی روغن تو پیستون‌ها، خستگی فلز، گشتاور نامتقارن و تورم‌های میلیمتری در برابر بخار آب. این موضوع منو به فکر فرو می‌بره. آیا ما واقعاً با این تکنولوژی‌ها در حال پیشرفت و راحتی هستیم؟
سوال خوبیه.
یا سادگی طراحی اجداد ما، یعنی یه در ساخته شده از چوب خالص با یه لولای آهنی آهنگری شده و یه قفل چفتدار ساده، در نهایت مقاومت، طول عمر و دردسر بسیار کمتری نسبت به این تجملات شکننده مدرن داشت. به هزینه واقعی پنهان تو پس پیچیدگی ابزارهای زندگی روزمره‌تون فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی، مراقب آشپزخونه‌ها، بخار کتری‌ها و البته خلال دندوناتون باشین.